أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. و بعد از سقراط شخصیت دیگری که در مکتب عقلگرایی اهمیت دارد افلاطون و بعد ارسطو است. بعد از جریان سوفسطائیان که میگم بعد معناش این که سوفسطائیان دورش تمام شد، بعد ارسطو پیدا شد، سقراط پیدا شد. سقراط و افلاطون اینا تو دوره سوفسطائیان بودن، حتی خود ارسطو بود. بعد یه کم کم اینا دورشون به سر رسید، ولی بعد افلاطون و ارسطو دوباره ما با یک شکاکی دیگری در تاریخ فلسفه مواجه هستیم. توی این مکتب عقل‌گرایی افلاطون و ارسطو دو تا شخصیت خیلی مهمن در فلسفه یونان که متاسفانه شاید تو خود یونان بیشتر به این دو نفر افتخار میکنن تا از اندیشه‌هاشون بهره ببرن. ولی تو بعضی کشورها مثل ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلیس و نسبت به ارسطو و افلاطون توجه ویژه‌ای دارن. اخیراً هم دوباره ما در دانشگاه یونان شاهد یک تحول جدید، یعنی گرایش جدیدی به ارسطو و افلاطون هستیم. من خاطرم هست حدود 20 و شاید مثلا 4 سال پیش، 23-24 سال پیش یک شخصی، یک استادی از دانشگاه سوربن فرانسه آمده بود قم. یه همایشی در شیراز هم داشتیم، اونجا هم آمد. و خب یه ما تو این سفر اینا چون همراهش هم بودیم، خب همیشه صحبت داشتم، بنده سخن داشتم. سنش هم خیلی بالا بود، شاید اون موقع مثلا نزدیک 75-6 سال سن داشت. ایشون رئیس دپارتمان فلسفه بود در سوربن. من از این سوال کردم شما به عنوان یک استاد فلسفه که این همه تجربه تدریس و تحقیق اینا داری، معمولا به دانشجوی خودت چه توصیه‌ای می‌کنی؟ که من بالای در اتاقم نوشتم هر کس افلاطون و ارسطو نخونده است وارد نشود. چطور افلاطون یا ارسطو نقد میکنه، میگه در آکادمیش نوشته هر کس ریاضیات نخونده وارد نشود، میگه هر کس افلاطون و ارسطو نخونده وارد نشود. ریشه فلسفه افلاطون و ارسطو و هنوز که هنوزه درباره این دو نفر کتاب می نویسن، تحقیق می کنن، آثارشون رو بررسی می کنن. هم مجمع آثار تقریبا افلاطون که همه مجمع آثاری در دست هست، چیزی از افلاطون از بین نرفته چون بعد از دوره همین یونان باستان، دوره هلنیزم که شروع شد و بعدش قرون وسطا، نسبت به افلاطون توجه ویژه‌ای بود. افلاطون نسبتاً قبول داشتن. ارسطو کمتر، اصلا ارسطو مقبول واقع شد. دوباره مسیحیت و غرب از طریق مسلمانان ارسطو رو شناختن. مثلا بعضی آثار ارسطو از بین رفته، ولی آثار افلاطون همش موجود هست. و مجموع آثار افلاطون و همچنین مجموع آثار ارسطو مقدار که در دسته همش هم به فارسی و عربی و انگلیسی، فرانسه و زبان‌های دیگه ترجمه شده. لذا مطالعه آثار این دو نفر مفید قطعا. اگه کسی علاقه داشته باشد به بحث فلسفی، خوبه آثار این دو شخصیت رو یک مروری بکنه. ریاضیات اصلا اسمش میذاشتن تعلیمیات، برای اینکه آغاز دانش بوده. ریاضیات نه بحث تحلیلی و ذهنی بوده، ذهن رو تقویت میکرد، آماده میکرده برای اینکه استدلالهای قوی فلسفی رو شخص درک بکنه. در واقع ریاضیات یه نوع ریاضت معرفتی بود. توجه کنید مثل صوفیا و عرفا هستن که ریاضت میکشن، چله میشینن تا بتونن به مقاماتی برسن. اگه کسی بخواد فلسفه رو و استدلالای فلسفی رو خوب بفهمه، بعد ریاضیات بخونه که ذهنش قدرت تحلیل و آمادگی پیدا بکنه. یک نوع ریاضت ذهنی است. ریاضیات و ریاضیات میگفتن به این جهت بود. تعلیمیات هم بهش میگفتن. این آغاز تعلیم و دانش، دانش آموزی در واقع کسب ریاضیات. خب من تقریبا 6 بحث رو تدوین کردم برای معرفی افلاطون که اینا رو یکی که حالا دیگه هر چقدر فرصت کنیم بیان. مبحث اول زیستنامه افلاطون هست که زیستنامه افلاطون 2 بحث به نظرم مهم داره. یکی شخصیت افلاطون هست و دیگری دوره‌های شخصیت افلاطون. چند دوره را افلاطون به لحاظ شخصیتی طی کرد؟ به لحاظ شخصیتی و خانوادگی، ایشون در یک خانواده متشخص و اشرافی متولد شده. خانواده شخصیت خانواده سیاسی بودن، خود ایشون هم البته شخصیت سیاسی بود، ولی بعد از محاکمه سیاسی که میگن یعنی علاقه به سیاست داشت، علاقه به ورود محاکمه سیاسی داشت، ولی بعد از محاکمه استادش سقراط از عرصه سیاسی سیاست کنار رفت. بیشتر نظریه پردازی سیاسی رو داشت ولی فعالیت سیاسی نداشت. ولی قبلش افلاطون فعالیت سیاسی هم داشته. حتی اونقدر براش سخت بود که نتونست در جلسه محاکمه استادش شرکت بکنه. از بس احترام به استادش داشت، میدونست توی محاکمه استادش رو به هر حال از بین میبرن و جام شکران به او میدن و میدوشد. میدونست محاکمه نتیجهش مرگ است، به ذات توی محاکمه شرکت نکرد. البته در مجمع آثار افلاطون یه رساله محاکمه ای هست که به نقل دیگران اونو ایشون تنظیم کرده، خودش شاهدش نبود. خب ولی به هر حال افلاطون تونست بعد از سقراط این آکادمی که در واقع تفکری رو که سقراط مطرح کرد ایشون به صورت آکادمی استقرار بده و مستقرش بده. یه نکته دیگه در شخصیت افلاطون باید عرض بکنم اینه که خیلی افلاطون هم اهل نوشتن بود و هم اهل شاگرد پروری بود. در تربیت شاگرداش هم شاگرداشو به 2 تقسیم میکرد، شاگردای عام و شاگردای خاص. معمولا به شاگردای عام تعلیمات عمومی میداد ولی به شاگردان خاص تعالیم خاص، آرای دقیق خاص رو به خلاصه محارم فلسفی خودش میداد. هر کسی اون آرای فلسفی تعالیم خاص رو منتقل نمی کرد. تو نقل می کنن که روش تعلیمش هم متفاوت بود. مثلا برای تعلیم عمومی شاگردان عمومیش خب درس می داد مثل بقیه معلمان، ولی برای خواص گویا از روش اشراق استفاده میکرد، مطالب رو اشراق میکرد، شاگرداشون خاص بودن شهود میکردن، یه سوالی هم داشتن سوال رو اشراق میکردن به استاد، استاد شهود میکرد جواب، یعنی بدونی که حرف بزنن معلومات منتقل میشد و گویا خود در یک زمان اندکی معلومات فراوانی انتقال پیدا میکرد. یعنی روش های عرفانی دیگه. مثلا گویا خود شما میگید من فلان مطلب به دلم الهام شد. حالا در نظر بگیر یه استادی توان اینو داشته باشد که حقایق علمی رو از طریق الهام به دیگران منتقل کنه، دیگه لازم نیست تو کلاس درس هم باشن. حتی ممکنه در 2 جغرافیایی باشن ولی حقیقتی رو به شخصی منتقل بشه و اون دریافت. این مطلب بخش اول از مبحث اول ما که شخصیت ایشون. اما درباره دوره‌هایی که داره، آثار از آثار افلاطون تا حدودی میشه دوره‌های افلاطون رو فهمید، چون آثار افلاطون عمدتاً حاوی گفتگوهای سقراط دیگه با دیگران، یعنی اکثر مجموع آثار افلاطون گفتگوهای سقراط و افلاطون دیدگاه خودش هم در قالب همین محاورات استاد با دیگران بیان کرده. لذا پس کردم یادتون باشه در منبع شناسی سقراط گفتم که یه مقدار دشواره این آرایی که افلاطون در مجموعه آثار ذکر میکنه همش های مال سقراط یا بعضی از مال ایشون از زبان سقراط داره نقل میکنه. به هر حال با سوالاتی که مخاطب مطرح میکنه قدم به قدم اونو به حقیقت نزدیک میکنه تا در ذهنش معلومات ارتکازی پدید بیاد. توجه دارید؟ یعنی اونقدر ایش سوال میکنه و جواب میگیره، سوال میکنه جواب میگیره. این سوال و جواب ها توجه دارید، این پرسش و پاسخ ها نتیجهش میشه که در ذهن خود اون مخاطب جواب پیدا میشه. توجه دارید؟ بعضی تا سوالی دارن شخص جواب میده سوال، بعضی ها نه سوال میکنن، طرفی که سوال داره جواب میده، بعد سوال دیگر با جواب دیگر، سوال دیگر جواب دیگر، یعنی عکس اون چیزی که متعارف. معمولا دانشجو از استاد سوال میکنه، استاد جواب میده، بعد دانشجو سوالی دیگه براش پیش میاد. اگر دانشجو ممتازی باشه، اهل سوال باشه، سوال جدیدی پیدا میشه براش مطرح میکنه، باز استاد جواب میده. بار سوم دانشجو سوال دقیق‌تری میپرسه، باز استاد جواب میده. این شیوه متعارف. اما سقراط اینطور نبود. سقراط سوال میکرد از مردم، مردمی که نه تنها معرفتی بالفعل نداشتن، بلکه سوال هم نداشتن، دغدغه پرسشگری هم نداشتن، اما اونها رو میش میزد تا از این تنبلی در بیان و سوالی مطرح میکرد. اونها به فکر میافتادن جوابی میدادن، بعد سقراط سوال دیگه مطرح میکرد و این سوال جوابا ادامه پیدا میکرد و آخر گفتگو مثلا مخاطب عوام حالا یا مسئله براش حل میشه، میفهمید عجب نکته اینه. بعد بهش میگم من کاری نکردم، اینو معرفت پیش تو هست، من فقط استذکار کردم، یعنی در واقع زمینه رو آماده کردم تا به ذکر شما بیاد، یادتون بیاد، ولی این معرفت ها رو همه تون دارید، در جان ذهن شما هست این معرفت ها. حالا علی عالم برخی از مورخان فلسفه آثار فلسفی افلاطون رو به چهار دوره تقسیم کردن. این چهار دوره فکری ایشون است. مثلا تو کاپلستون، تاریخ فلسفه کاپلستون، این آمده در همون جلد اول صفحه 168 این چهار دوره رو توضیح داده. دوره اول دوره است که افلاطون بیشتر تحت تأثیر استادش، از استاد استفاده میکنه، مثل خطاب دفاعیه که دفاع سقراط از محاکمه خودش، یا رساله هایی هست توی مجموعه آثار افلاطون، رساله کریتون، آتوفرون، آیون، پارتاگوراس، نمیدونم جمهوری، اینا رساله هایی است که و مکتوباتی است که گفتن. درسته حالا بعضی از اینا ممکنه از زبان سقراط باشه، ولی مطالبی است که داره از استاد استفاده میکنه. توجه دارید؟ البته حالا بعضی مورخی هم استثناءاتی از این منابعی که عرض کردم داشتن. عرض کنم خدمت این دوره اول که بیشتر تحت تأثیر استادش سقراط. دوره دوم دوره انتقال افلاطون، یعنی راه خودشو پیدا کرده، دوره انتقال افلاطون هست، در حال شدنه، داره به یک میخواد کم کم به یک فعلیتی برسه. مثلا رساله های مثل گورگیاس، مثل هیپیاس اول، هیپیاس دوم، کراتولس و رساله از این قبیل، اینو رساله های ما دومه که در حال شدنه، در حال انتقاله. دوره سوم تعبیر کردن دوره کمال افلاطون، دیگه صاحب اندیشه است، صاحب تولید فکر و تولید اندیشه است، تئوری پردازی میکنه، مبانی و نظریات خودش رو بیان میکنه. ولی بله، این که خب تو تمام مباحث دیدگاه مخالفین هم اومده و ایشون جواب میده، در واقع که همه دوره هست. ولی یه وقت جوابی که میدهد جواب سقراط میشه دوره اول، این جواب خودش و سقراط با هم دوره دوم، بعدش نگه نظریات خودش هست میشه دوره سوم. مثلا یه رساله‌ای داره به نام مهمانی یا بزم، توجه دارید خیلی رساله جالبی است که من خیلی وقت پیش این رساله رو خوندم، حالا اجمالی که تو ذهنم هست، وقتی والد اون ضیافت میخواد بشه افلاطون میگه سقراط در این بزم شرکت، چون در واقع بازیگر تمامی گفتگوها سقراطه، کسی که آرتیست این نمایشنامه ها سقراط. میگه سقراط وارد شد تو اون دالانی وایساد، وارد بزم نشد. بزم هم برحال ندیمان مشغول پذیرایی بودن، مشغول مثلا نوازندگی بودن و اینا، این وارد نمیشه و تو دالان منزل توقف میکنه و ساعت ها به فکر فرو میره، توجه دارید، و بعد وقت وارد این مجلس ضیافت میشه. و اگر اشتباه نکنم و حافظم یاری بده، وقتی وارد میشه میگه که این ندیمان و این نامحرمان معرفتی رو بگید برن، و مجلس دیگه مجلسه اهل فضل میشه. و سقراط سوالی مطرح میکنه از عشق، که عشق چیست؟ یکی در که جواب میده ایشون نقد میکنه، در سوال دیگه مطرح میکنه، و خلاصه این ضیافت این شکلی ادامه پیدا میکنه. یا مثلا رساله فیدون هست که بخشی از رساله جمهوری هست، یا فدروس هست. اینجا توی این رساله نظریه تئوری های خودش رو میشه استنباط. یه دوره چهارمی هم معرفی کردن برای افلاطون، دوره سالخوردگی ایشون هست. معمولا انسان در یک دوره میانسالی به یک کمالی میرسد، نظری پرداز میشه، کسی که مسیر علمی رو درسته ای بکنه. تو دوره سالخوردگی خب بحثا دیگه خیلی پخته تره، اگر آلزایمر نگیره، اگر سلامت جسمانیش باشه، معمولا دیدگاه پخته تر از فضای علمی بیشتری برخورد داره. میگن رساله هایی مثل تئتتوس، مثل پارمنیدس، مثل سوفسطائی، سیاست، تیماوس، کریتیاس، قوانین، اینا رساله هایی است که جزء دوره سالخوردگی ایشون است، که از پختگی بیشتری برخوردار. به هر حال این تقسیم بندی سالهای مقداری اینا ذوقی و تحلیلی هست. اگر کسی تلحظ بیشتری در افلاطون داشته باشه، چه بسا یه جور دیگری تقسیم بکنه. این مبحث اول که شخصیت افلاطون. مبحث دوم، حالا من عناوین مباحث دیگر رو بگم یاد داشت کنید خوبه، یکی نظام هستی شناسی افلاطون، دوم نظام معرفت شناسی افلاطون، سوم نظام انسان شناسی افلاطون، چهارم مباحث فلسفی اخلاق افلاطون، و پنجم فلسفی سیاست از دید افلاطون. یعنی در این پنج حوزه افلاطون سخن داره و حرف داره. حالا شما فکرش رو بکنید، این همه مباحث پراکنده و متفرق در مجموع آثار ایشون چطور حالا بیاد دستبندی بشه؟ و خب دیگه خیلی ها کار کردن از مورخین فلسفه، از محققین افلاطون، و این دستبندی رو از مباحثش استخراج کردن. این نشون میده که افلاطون داره یک نظام فلسفی است. شاید این نسبت رو نشه به سقراط داد، ولی افلاطون از یک نظام فلسفی برخورداره. کسی که فیلسوفان دو دستن، بعضی فیلسوفان هستن تو یک مسئله خاصی، حوزه خاصی کار میکنن، مثلا فقط ممکن تو حوزه فلسفه نفس کار کنن، یا انسان شناسی کار کنن، یا فلسفه سیاست کار کنن. دیگه بحث هستی شناسی خودشون ندارن، از جای دیگه استفاده می‌کنن. پیازه مباحث فلسفه تربیت داره، ولی مباحث فلسفه محض رو از کانت تأثیر پذیرفته. ولی جناب افلاطون هم مباحث انتزاعی داره، مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی می‌گونه مباحث رو داره، هم یه سری مباحث عرض کنم خدمتتون کاربردی تر مثل سیاست، اخلاق، اینا رو هم مطرح کرده. یک فیلسوف نظاممندی شد، صرفا یه سری گزارهای پراکنده و متفرق نداره. یا بعضی خیال کنم مثلا اینجور صرفا شارح افکار مثلا سقراط هست، یا فقط به چند تا پرسش فلسفی پاسخ داده، نه اینطوری نیست. مباحث ایشون هستی شناسی داره، معرفت شناسی داره، علم و نفس داره، به بحث اخلاق، عشق، فضیلت، حتی مباحث تعلیم و تربیت هم داره، تو مباحثش میشه استفاده کرد. حالا ما این چند تا بحث رو خدمتتون گزارش میدم، چون اصلی ترین محور نظام فلسفی همین بحث هستی شناسی است. ما از هستی شناسی شروع میکنیم. چند تا مطلب و مبحث در این نظام هستی شناسی داره. من این چند تا نکته رو بگم، شما یادداشت بکنید که تابعش رو توضیح بدم. یکی بحث مراتب هستی است. در همین نظام هستی شناسی چند تا مطلب داریش. یکی مراتب هستی است. یکی دیگه بحث چیستی ایده، ایدیا در افلاطون یک مبحثیست. یکی بحث مثل افلاطونی هست که محرکه آراست، هنوز هم دربارش بحث. یکی دیگه بحثیست به نام وجود و لا وجود. یکی دیگه بحث واحده، یا به تعبیر حالا وحدت و کسر. یکی دیگه بحث حرکته. اینا مجموع مباحثی است که افلاطون در آثار مختلفش مطرح کرده. یه جا هم بحث نکرده، بگم بزن در این کتاب بدم، نه، در مجموع آثار افلاطون به این مباحث پرداخته، عرض کنم خدمت شما. و لذا بعضی از این مباحثی که من عرض میکنم در جلد یک هست، بعضی در جلد دو، چون مجموع آثار افلاطون به فارسی در 4 جلد منتشر شده. من عرض کنم خدمتتون، خواستم بیارم ببینید که دیگه عرض کنم خدمتتون، این 4 جلد رساله‌های متعددی است که بعد از مجموع اینا این بحث هستی شناسیش استخراج بشه. خب حالا بریم سراغ مطلب اول که بحث مراتب هستی است. ایشون هستی رو به دو عالم تقسیم می‌کنه. به تعبیری بحث هستی شناسی یه جوری بحث عالم شناسی هم هست. میگه عالم بر دو قسم است. یک عالم معقول، دو عالم محسوس. عالم معقول رو تعبیر می‌کنه به نوئتا. عالم محسوس رو تعبیر میکنه به دوکساستا، تعبیر یونانیشون است. پس یکی عالم معقول که میگه عالم برتر، عالم معقوله. اما عالم معقول هم نه تعقل بشری، یعنی عقل متصل مقصود نیست، عقل منفصله، یعنی عالم مجردات تام. عالم معقول عالم محسوس. عالم معقول رو، عالم مجردات هم نگیم، بگیم عالم مجردات. عالم معقول رو هم به دو مرتبه تقسیم میکنه. یکی عبارت است از آرخای. آرخای یعنی صور علوی یا مبادی اولی یا اصول اولی. این همه تعبیرهای مختلف یک حقیقه. یا بگید مثل، همون اصطلاح رایج و مشهوریشون، مثل افلاطون. یک مرتبه عالم معقول عالم مثل هست. توضیحشو میدم. یک مرتبه دیگه عالم معقول میگه عالم ماتماتیکا. ماتماتیکا یعنی چی؟ خونه انگلیسی هم بلد باشی باید بدون جواب آیا ریاضی ها. ماتماتیکا بره. چون خیلی از این واژه انگلیسی از یونان و لاتین آمده یعنی ریاضی ها، مفاهیم ریاضی، صور واسطه، صور واسطه. این دو دسته از عالم معقول. عالم محسوس رو هم باز به دو دسته، دو طبقه تقسیم کرده. یکی اشیاء محسوس، اشیاء محسوس، حالا چه جاندار چه بی جان. و دسته دوم تصاویر، یا بگید سایه ها، یا بگید شبه های اشیاء محسوس. توجه دارید؟ پس یکی شد خود اشیاء محسوس، مثل همین باش کنید میز و سنگ و درخت و حیوان و انسان. یکی تصاویر اینا، صورت های اینا، شبه های اینا، عکس های اینا. مثلا فرض کنید ما خدمت رو عرض کنم یه تصویری از شی واقعی در نظر میگیریم، این هم عالم محسوسه. یعنی در عالم محسوس یه وقت خود شی محسوس رو داریم، یه وقت صورت شی محسوس، شبه شی محسوس. حالا این سایه و شبه رو مثلا در فرض کنید الان آفتاب اگر به تابت این کیف میشه شیء محسوس، سایه که الان نور که میده به این سایش میشه شبه، سایه در واقع این شیء. اینا همه مربوط به عالم محسوس. خب این بحث مطلب اول که مراتب هستی یا تقسیم عوالم، که هم اشیاء محسوسش روشنه، هم شبه های اشیاء محسوس روشنه، هم عرض کنم خدمتتون عالم معقول به معنای مثل و بعدن توضیح میدم. قسم دیگه عالم معقول هم ریاضی و صور، مفاهیم ریاضی، اعداد، مقادیر، این روشنه فکر کنم. فقط مثل الان مبهمه که هنوز توضیحش ندادم، توضیحش خواهم. مطلب بعدی تا این بحثی هستی شناسی اینه که افلاطون قائله که قائل به ایده است. میگه ایده ها نمونه هایی هستن که در عالم هستی وجود دارن، به چیزهای دیگر هست که به اونها شبیه هن، تصاویر اونها هستن. میگه وقتی میگیم اشیا از ایده بهره میبرن، منظورمون چیه؟ میگه که ایده تو آثار افلاطون چند تا تعبیر داره، تعابیر مختلفی داره. مثلا میگه ایده رو باید میگه خود اون شی، خود نیکی، زیبایی فی نفسه و لنفسه، صور، مثل. اسم این رو میگه ایده. ایده تعابیر مختلفی از ایده ذکر میکنه. خب بعدم میگه وجود فی نفسه ای هم دارن. حالا من یه عبارتی از یک از شارحان ایشون براتون بخونم. میگه جهان ایده ها به عنوان صور اصلی هن، بیان که بشوند بر فراز هر شدن قرار دارن. به عبارت دیگر آن جهان جوهر لایزال جهان ماهیت است. خود برابری و نابری، برابری خود عدل، خود زیبایی و خود هر چیزی که ما به عنوان درست و معیار و قانون‌گذار در برابر چشم داریم. جهان ایده گاه ماورای آسمان خونده می شود و گاه جهان اندیشه و با تمثیل‌های با آن اشاره می شود. در آنجا هستی راستین که نه رنگ دارد و نه شکل یا شکل و نه می توان آن را لمس کرد، فقط به دیده خرد که عرابران روح هست در می آید و آن و آنجا بله میگه که و او را در آنجا خود عدالت و خود خیشتنداری و خود دانش راستین را میبیند، نه دانشهایی را که مخلوقند و بعدن پدیدار میشوند و نه آنها را که در مورد هر موضوع به نحوی دیگرند. و ما آدمیان دانشهای راستینشان میپنداریم، بلکه آنچه او میبیند دانش خود حقیقت است. در واقع وقتی داره از ایده صحبت میکنه، منظور ایش از ایده آیدیا یه واقعیتی است ورای اون چیزی که ما بهش میرسیم. یعنی اون چی که ما میرسیم اون حقیقت نیست، ما شناخت حقیقت رو پیدا میکنیم، اما ایده خود اون حقیقتی است که ممکنه در ماورای آسمان باشه. به تعبیر شما یه وقت به عدالت میرسید، چون میگه خود اون عدالت ایده است که شما موقع به عدالت میرسید، توجه دارید، یعنی اون چیزی که شما رسیده اید و یافته اید خود اون ایده حقیقت نیست، شناخت اون حقیقت است. البته این شناخت مطابق با واقع هم هست، میتونه مطابق با واقع باشه، اذا سوفیست نیست ایشون. اون چه در واقعیت هست ایده است، خود حقیقت ایده است. خب حالا بعد ما وارد یه بحث دیگه میشیم تو افلاطون به نام مشل، یا به تعبیری ها رو تعبیر میکنن مشل افلاطونی. خود افلاطون یه تمثیلی داره به نام غار افلاطون معروفه. یعنی افلاطون افرادی رو فرض میکنه که در یک طرف غار رو به دیواره غار و پشت به دهانه غار به زنجیر کشیده شدن. تمثیلی، یک طرف غار افرادی رو به دیواره غار پشت به دهانه غار به زنجیر کشیده شدن و نمیتوانن حرکت کنن و عقب را نگاه کنن. در این حال بیرون از غار در فاصله دور آتشی روشن است و بین آتش و غار راهی وجود دارد که دارای دیوار کوتاهی است. افراد پشت دیوار مجسمه‌هایی از انسان، اسب، درخت و همه چیز را این سو و آن سو می‌برند و با هم حرف می‌زنند و برخی دیگر ساکتند و این مجسمه‌ها از بالای دیوار مشخصند و سایه‌های آنها بر روی دیوار غار می‌افتند و افراد داخل غار میپندارن که هستی برای سایه هاست، چون بیرون رو نمیبینن دیگه، و در مورد اونها گفتگو میکنن و میاندیشن و حال اون که اینها سایه بیش نیستن. در این حال زنجیر از یکی از افراد زندانی برداشته میشود و او را مجبور میکنند رو به سوی دیگر بکند. وی از این عمل به رنج می افتد و نور آتش چشمانش را خیره کرده و نمی تواند اشیایی را که پیشتر سایه هایشان را دیده بود باز شناسد و گمان می کند سایه هایی که قبلا دیده بود واقعی تر از اشیا هم. اگر اون را مجبور کنند دوباره به آتش بنگرد، چشمانش به درد آمده و به آن پشت خواهد کرد، ولی او را رها نمی کنند و او را به بیرون از غار کشیده و مجبورش می کنند نگاه کنند و این مقاومت می کنند و می خواهد به وضعیت قبلی برگردد، ولی نور خورشید بیرون غار چشمانش را چنان خیره می کند که اصلا چیزی را نمی بیند، اما به تدریج به روشنایی عادت کرده و خود هر چیز را در کمال واقعیت آن در می آورد و به این نتیجه می رسد که خورشید نه تنها فصول سال را به وجود می آورد، بلکه بر همه جهان فرمان روایی کرده و حتی به یک معنا منشأ نمودهایی هم که او در غار دیده بود جز خورشید نیست. چه خورشید نبود که سایه اشیاء وارد غار نمی شد. از آن پس هر وقت به یاد وضعیت قبلی خود می افتد خود را نیکبخت می شمارد. کسانی که در این غار سایای اشیا را بهتر از دیگران می دیدن و حافظه بهتر از دیگران داشتن و بدین جهت بهتر از دیگران پیش بینی می کردن که در آینده چه روی خواهد داد محترم شمارده می شدن. ولی این فرد زندانی اکنون تحمل هر رنج و مشقتی را بهتر از آن می دانن که بار دیگر اسیر پندارهای وایی شود. او به قصد رهایی بخشیدن یاران زندانی خیش به غار باز می گردد. میره پیش رفقاش. همین که از روشنایی به تاریکی در می آید چشمانش تیره می شود. قبلا وقتی به آتش نگاه کرد، خورشید نگاه کرد، تیره شد و چشمش خوب نمی دید. حالا اومده تو تاریکی چشمانش تیره می شه. نخست هیچ چیز را درست نمی بیند و چون می خواهد مانند سایر زندانیان درباره سایه ها حرف بگوید مضحک می نماید و زندانیان می گویند چون از غار بیرون شدی چشمانت تباه شده است، سایه ها رو خوب نمی بینی. پس بیرون شدن از غار نارواست، تو بی خود رفتی بیرون. الان حقایقی که ما می بینیم تو نمی بینی. این چی کار باید بکنه؟ یه راه داره دیگه. و اگر بکوشد زنجیر از پای آنان برداره و به عالم بالا راهنماییشون کند که من به کشتن وی خواهم بست. تو چیکار میکنی؟ نجده ببین این قصه رو، این بیان است که یکی از این بیان کاریاسپرس. کاریاسپرس یک کتابی داره به نام افلاطون. من از اونجا اینو نقل کردم. این داره اصل این مثال خود افلاطون ها. رجده. لذا خود افلاطون در مجموع آثارش جلد 2 صفحه 1058 میگه اگر زندان غار را عالم دیدنی ها و پرتو آتش را که به بیرون غار میتابد با نیروی خورشید تطبیق بکنی و بیرون شدن از غار و تماشای اشیای گوناگون در روی زمین را سیر و صعود روح آدمی به عالم معقول بدانی، در این صورت عقیده مرا دریافته‌ای. راجه داری با آدم ها معمولا تو این تعلقاتی که به زندان دنیا داریم اینطوریش دیگه. اینقدر در این زندان دنیا و غل و زنجیر زندان دلخوشی، بگیم همین ساختمان های بلند چقدر زیباست، نمیدونم این همین نعمت های محسوس، اینا غل و زنجیر، اینا سایه های یک حقیقتی دیگریست در عالم بالا. راجع وقتی از این غل و زنجیر جدا شدی رفتی به خود منشأ نور، نه این سایه هایی که دل میبینید، به اون برسید وقت حقیقت رو میابی. توجه ده. لذا افلاطون اون چه آدمی در عالم معقول در میابه در پایان کار، حالا بعد از همه زجرها و تحمل زجرها و مشکلات، میگه این ایده است و ایده رو نیک میدونه، ولو اکثر انسان ها به این دلخوشی ندارن. توجه داری؟ میگه در همه جهان هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست. در عالم محسوسات روشنایی و خدای روشنایی را او آفریده است و در عالم شناختنی ها او خودش مبدأ نخستین و حکمران مطلق است و حقیقت و خرد هر دو آثار اوست. بنابراین هر کسی که بخواهد چه در زندگی خصوصی چه در زندگی سیاسی از روی خرد کار کند، باید بکوشد تا به دیدار او نائل شود. حالا اینجا دیگه ارتباط مشاله با عالم با حق تعالی. نه مشل رو، مشل اون عالم معقوله اون... نه خودی در واقع خورشید همین مشلا هستن دیگه. حالا مشل چی هست؟ مثلا بعضی اینطور فهمیدن که رب نوع هر نوع هست، یعنی مثلا انسان ها که اینجا رو زمین هستن و افراد مختلفی هستن، میلیاردها نفر هستن و هر کدومشون کمالاتی دارن، نقایصی دارن، امتیازاتی دارن، معایبی دارن و معمولا همه کمالات و امتیازات میگه در این افراد محقق نیست. توجه دارید دیگه، فرض انسان کامل در زمین رو که جامع جمیع صفات و کمالات و در واقع مظهر اسم الله است، اینو نمیپذیره و نمیگه. میگه یک فرد از انسان وجود داره، این فرد از انسان فرد اتم و اکمل است. وجد این فرد کاملترین فرد است، همه کمالات در این فرد جمع شده، اون میشه مثل یا مثل این. مثل که میگه به اعتبار این که ما بیشتر این با ممثل ها ارتباط داریم، ولی ممثل ها شایان حقیقت انسان اون فرده است و اون است که این سایه ها رو به وجود آورده. نور اصلی مال این عالم مثل عالم عقول است. بله؟ نه، ایده در واقع اون حقیقت اشیا است، ولی خود این حقیقت اشیا در عالم معقول باز وابستگی دارن به حق تعالی. چرا؟ مطلب بعدی که تو بحثه باز هستی شناسی هست، بحث وجود و لا وجوده. افلاطون معتقده به یک اصطلاحش به نام هستی پذیرفتن. معتقد به هستی پذیرفتنه. هستی پذیرفتن یعنی چی؟ به معنای به وجود در آمدن. به وجود آمدن که اصطلاحا تو فلسفه ما بهش میگن کون، و رها کردن هستی اصطلاحا بهش میگن فساد. کون و فساد داریم دیگه تو استاد فلسفی. افلاطون وقتی معتقده به هستی پذیرفتن، یعنی معتقده به کون و فساد است. از یک کتاب یه رساله هم داره ارسطو به نام همین کون و فساد. اینا اصطلاحاً بهش میگن وجود و لا وجود، یعنی هستی میاد میره، کون فساد. حالا من عبارتی از ایشون نقل یادداشت کردم براتون بخونم. میگه که این مطلب رو افلاطون در همین مجموع آثارش میگه، جلد 3، این مطلبی که الان میخوام بخونم جلد 3 صفحه 1590، میگه که وقتی که هست به چیزی نسبت داده میشود، یه چیزی میگیم هست، آیا چنین معنا نمیدهد که آن چیز در زمان حال از هستی بهره دارد؟ مثلا میگیم لیوان هست، این معنیش این نیست که فلحال هست، چنانچه مراد از بود این است که چیزی در زمان گذشته از هستی بهره داشت. بگیم لیوان بود، یعنی قبلا بوده. لیوان هست یعنی فلحال هست، یعنی در زمان آینده. اگر گفتیم خواهد بود، یعنی در زمان آینده از هستی برخورداره. پس هستی وقتی نسبت میدید بود، هست، خواهد بود، این نشون میده که موجودات در حال شدنن. توجه دارید؟ وجود و لا وجود دارن، کون و فساد دارن. پس باید تصدیق کنیم که واحد از آن لحاظ که هست از زمان بهره دارد. اگر هر چیزی که می شود نتواند از روی آن بجهد، لابد به محض اینکه وارد آن گردید از شدن باز می ایستد. تا رسید به این مرحله دیگه این شدن رو تمام میشه. فقط میگیم است. پس اشیا منظور ناظر به اشیای مادی ها، اشیای مادی انفعال پذیرن، در حال شدنن، تغییرات پیدا میکنن. هست تغییر میکنه، نیست میشود، یا حالا تغییر دیگه پیدا میکنه که زمان، یعنی عنصر زمان اینجا نقش داره. نشون میده که عرض کنم خدمتتون بحث این کون و فسادی که مطرح میکنه ناظر به عالم زمانیات، عالم ماده است. بعد یه بحث دیگه درباره واحد داره. افلاطون میگه واحد نه عین خود است و نه عین چیز دیگر، در عین حال نه غیر خود است و نه غیر از چیز دیگر. این تعبیرشه، میگه واحد، عبارت خودشا میگه واحد نه عین خود است و نه عین غیر، نه عین چیز دیگر، در عین حال نه غیر خود است نه غیر از چیز دیگر. اگر غیر از خود باشد لازم می آید که غیر از واحد باشد، در این صورت دیگر واحد نیست. خودم تا واحد واحد باشه، واحد هم نباشه، میشه اشتباه نکنی. و اگر عین چیز دیگری باشد همان چیز دیگر هست نه خودش. بنابراین واحد نه عین چیز دیگر و نه غیر از خود. واحد عین خود نیز نمیتواند باشد، برای آنکه اگر چیزی عین چیز دیگری شود، این عینیت سبب نمی شود که آن چیز واحد گردد. یعنی خودش عین خودش شد، یه تعدد در شد. یعنی ایشو در واقع آمده یه تبیینی از خدا، واحد یعنی خدا، این واحد که خداوند متعال است، اگر بگید این عین خودش هست ترکب لازم میاد، در حالی که واحد بسیط و منجمی جا. اگر بگید عین دیگری است، لازمش اینه که خودش نباشه. اگر بگید عین دیگران هم نیست، یعنی دیگران هیچ رابطه با اون ندارن، در حالی که دیگران که قرار بیان عرفانی دیگه، من این اضافه میکنم، تجلی اون واحدن. از قضا عرفای بحثی دارن میگن همه اشیا عین خدا، اما منظورش حلول نیست ها، منظورش تجلیه، نه حلوله، نه سجود تجلیه، نه خلق تجلی. اگر این عینیت یعنی چی؟ عینیت در حال غیریته. رضا بعضی که نمیفهمه اینا، یعنی خوفش عرفا حرفشونه پا این دیوار خداش بپرسید، و گاهی خود میخوان توهین بکنن، بگن پس میتونیم بگیم مثلا خر خداست، میخوان یه مقدار خیلی تحقیق کنن نظری وحدت وجود، در حالی که اونا وقتی میگن عینیت، در حال عینیت غیریت هم میگن. در روایت هم داریم داخلان فل اشیا لا بل ممازجه، امیر المومنین فرماید این خدا این شیء خارجی نیست، ولی خودش نیست، غیر این شیء خارجی هم نیست، چون جدای از اون نیست، این ربط به اوست. عجبه، این ربط به اوست، نه غیرش هست نه اینش هست. این تعبیرش این بودی. حتی نباید بگی واحد این خودش هست، چرا بگی این خودشه؟ این دوتاست، تعدد لازمه. اینو اتحاد لازم میاد. واحد واحد من جمیع الجهات، یعنی بسیط من جمیع الجهات. خب نکته آخری که در بحثای هستی شناسی افلاطون هست بحث حرکته. میگه نخستین اصلی که باید بهش توجه بکنیم این است که همه چیز حرکت هست و جز آن هیچ نیست. حرکت هم بر دو نوعه، از آن دو نوع حرکت ذات و ماهیت یکی فعل است، ماهیت دیگری انفعاله. یعنی حرکت دو نوع حرکت داریم، حرکت فعلی حرکت انفعالی. همه چیزها متحرکن، حرکتشون یا تنده یا کنده. حرکت کند در مکان صورت میگیره، مثلا کند حرکت میکنه، تجاوز نمیکنه از متحرک دیگه. حرکت سریع حرکتی است که از مکانی به مکان دیگر با سرعت میره، میگیم از شی دیگر از حرکت شی دیگر تجاوز کرد. پس حرکت فعلی داریم، حرکت انفعالی داریم، حرکت کند داریم، حرکت سریع داریم. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید یه حرکتی است که متأثر از دیگری است، یه حرکتی است تأثیرگذار بر دیگری است. میگه مؤثرترین، افلاطون مؤثرترین و نیرومندترین حرکت حرکتی است که هم میتواند خودش رو به جنبش در آورد و هم چیزهای دیگر را، یعنی علت همه حرکت هاست. حرکتی است که مبدع آن خودش هست. نه نه اینجور تعبیر نکرده خدا، ولی قاعدتا از این مطلب برمیاد که خدا یعنی محرک اول حرکتی هم در خودش هست، یعنی خودش هم در حال سیروریت و کماله. این نشون میده که افلاطون اینجا از هراقلیتوس تأثیر پذیرفت که هستی رو برابر با سیرورت میگرفت. توجه داریم؟ وقت اگر این حرف رو بپذیریم، بعد حرکت در مجردات رو هم پذیرفت. توجه داریم؟ چون همه چیز حتی معقولات، عالم معقولات هم باید حرکت داشته باشن. ولی حرکت اونا ممکن حرکت فعلی باشه، حرکت انفعالی نباشه، ولی حرکت داره. حالا این دیگه قابل تصور است یا نه، میتونیم، چون حرکت سیر من القوه الى الفعل و قوه حاملش هیولا و ماده است، مجرد فرض و یک هیولا و ماده نداره. وجوده میشه از قوه، چون حرکت بدون قوه و فعلیت امکان پذیر نیست. و اگر قوه و فعلیت رو پذیرفتیم، حتما باید ماده و صورت رو، حیولا و صورت رو بپذیریم. و اگر حیولا و صورت رو پذیرفتیم، دیگه اون شی مجرد نیست. حالا اینا بحثایش دیگه جای نقد و انتقادایی هست که میشه مطرح کرد. تا اینجا یه خلاصه از نظام هستی شناسی افلاطون. نمیخوام بگم مواضع هستی شناسی افلاطون همین است و لاغیه، مهمترینش رو اشاره کردیم. برحال خیلی کار میبره تا بشه همه مباحث، این واقعا آدم باید یک کار مفصل گسترده انجام بده تا یک نظام جامع هستی شناسیشو مدون کنه. افلاطون خیلی بحثه، مثلا بحثش هم با داستان و قصه و تمثیل و ایناست، خیلی سخت بحثه فلسفی به استخراج کرد.
منظورش حالت
خب از این حرکت جوهری هم میشه استفاده کرد. ولی دیگه از کدام، از بحث هراکلیتوس حرکت جوهری هم میشه استفاده کرد. توجه دارید؟ این معلوم میشه بحث حرکت جوهری بحثیست که مطرح بوده. ملا صدر کاری که کرد آمد برای حرکت جوهری برهان جدید اقامه کرد. در اسفار در بحث حرکت جوهری سه تا برهان داره، ولی مجموع آثار افلاطون و داشتی آخون مرحوم مولا صدرا رو مجموع آثارش رو ببینید و مجلده دیگر اسفار رو ببینید، غیر از جلد سه که بر حرکت جوهری هست، جمعا 9 تا دلیل بر حرکت جوهری میشه از آثار مولا صدرا پیدا کرد. 9 تا برهان بر اثبات حرکت جوهری. این ابداع او این بوده. خب این عرض کنم خدمت شما مبحث پس شخصیت افلاطون رو بحث کردیم، نظام هستی شناسیش رو بحث کردیم، حالا بریم سراغ نظام معرفت شناسی افلاطون. افلاطون تو بحث معرفت شناسی خب مباحث فراوانی داره، توجه دارید، مثلا بحثایی میشه از تعریف معرفت، نقد شکاکیت، نقد نسبی گرایی، انواع ادراکات، این بحثا رو میشه استفاده کرد. اون زمان البته این تو نمیداره بحث معرفت شناسی جدا از بحث هستی شناسی باشه. من چند تا مقدمه اول اینجا یادداشت کردم عرض بکنم، بعدش اون موقع بریم سراغ بحثای معرفت شناسی. مقدمه اول، نظریه معرفت نزد افلاطون عرض کنم خدمت شما تو هیچ یک از محاوراتش به صورت مستقل پرداخته نشده، یعنی شما هیچ یک از محاوراتش رو نمیتونید ببینید که بحث نظریه المعرفه رو دقیق بهش پرداخته باشه کامل. اما در رساله صوفیست و رساله تئتتوس و حتی رساله صوفیست بیشتر از به نقد سوفسطائیان پرداخته، ولی در رساله تئتتوس نظریه های نادرست در باب معرفت رو نقد کرده. تو این دوتا رساله بحث معرفت شناسی رو بیشتر میشه دید. البته در رساله جمهوری دفتر ششم هم به نظریه علم و شناخت و درجات معرفت هم پرداخته. پس مقدمه اول این که افلاطون در هیچ رساله به طور مستقل مباحث معرفت شناسی رو بحث نکرده. اما در این سه تا رساله، یکی صوفیست، یکی تئتتوس، یکی جمهوری، میشه مباحث معرفت شناسی رو دید. مقدمه دوم، مباحث شناخت شناسی یا معرفت شناسی اپیستمولوژی با مباحث هستی شناسی و آنتولوژی در آثار افلاطون در هم تنیدن. نمیشه گفت ایشون ابتدا بحث معرفت شناسی رو گفته بعد وارد بحث هستی شناسی شده، نه، اونقدر اینا در هم آمیختن که گویا ممکنه حتی بعضی ها گمان بکنن که افلاطون گرفتار دور شده، یعنی مباحث هستی شناسیش متوقف بر بحث معرفت شناسیش و برعکس. نه، دوری نیست، توجه دارید، حالا بعدا میگیم. گاهی اوقات یک مسئله هستی شناختی متوقف بر یک مسئله معرفت شناختی است، یک مسئله معرفتی متوقف بر مسئله دیگر هستی شناختی، دور نیست، توجه دارید. مثل که شما محتاج پدرتون هستید در مثلا کمک مالی، پدرتون به شما محتاجه در اینکه دستشو بگیرید که بتونی راه بره، توجه دارید؟ پس که پدر پیری دارید نمیتونه راه بره. خب اینو نمیگن دور، چون هر کدوم از یه جهت به هم دیگر احتیاج داره. پس بنابراین اینم نکته مقدمه دوم. که مقدمه سوم، رساله تئتتوس گفتگوی سقراط با تئودوروس و تئتتوس شروع میکنه گفتگو کردن معرفت چیست و حقیقت به حسب درک هر شخص فرق داره و وارد این بحث میشه و تا حدودی از این کتاب و از این رساله میشه معرفت و فهمید. حالا اینا الان گفتگوهای اول بخشی از این رساله گفتگو از بین اوکلیدس و با ترپسیوس. اوکلیدس میگه که همکنون از روستا می آیی یا دیریست که در شهری، همکنون در روستا می آیی یا دیریست در که در شهر، یعنی مثلا دیر زمانی است که در شهر قرار داری. او میگه دیریست که رسیدم برای دیدنت به میدان شهر رفتم و عجب داشتم که در آنجا ندیدمت. میگه در شهر نبودم، پس کجا بودی؟ بامداد که به سوی بندر میرفتم تئتتوس را دیدم که از لشکرگاه کورینسوس آورده بودن تا به آتن ببرن. زنده بود یا مرده؟ زنده بود، ولی چند زخم کاری داشت. چون او را بدرقه کردم به یاد سقراط افتادم و در شگفت بودم که چگونه پیشگوییش درباره تئتتوس درست در آمد. سقراط پس از اون که چندی با وی صحبت کرد شیفته او شد. وقتی به آتن رفتم سقراط بحثی را که با هم کرده بودن بر من نقل کرد. اوکلیدس میگه و گفت این پسر وقتی به سن کمال برسد بزرگ مردی خواهد شد، این تئتتوس. بعد میگه که ترپسیوس میگه پیشگوییش درست در آمد، گفتگوی او را با سقراط میتوانی بازگو کنی؟ میگه از بر نمیتوانم، ولی همون روز چون به خانه آمدم هر چه شنیده بودم نوشتم. این سؤال و جواب سقراط و مخاطبان او را آوردم. نوشته ای که گفتم این هست. دیگه شروع میکنه گفتگوی سقراط و تئتتوس رو. خیلی قشنگه این گفتگوی زیبایی. شبا قبل از اینکه یه صفحه قرآن بخوانید بخوابید، آیت الکرسی بخوانید بخوابید، بد نیست را یه بخشی از این رساله رو بخونید. پس این رساله تئتتوس که شروعش و من تلیعش و عبارت رو خوندم برای این که بگم این میتونه کمک خوبی برای فهم چیستی معرفت از دیدگاه افلاطون باشه. مقدمه دیگه که میخوام عرض کنم اینه که در رساله تئتتوس افلاطون میشه استفاده کرد که افلاطون درباره بحث حکایت و تطابق کورسپوندنس مطابقت با واقع نکته دقیقی داره و اون این است که معتقد در پیدایش معرفت حتما باید مفهومی عام وجود داشته باشه و در غیر این صورت اصلا حکایت و انطباق حتی در قضای شخصی امکان نداره. مثلا وقتی میگید ملا صدرا حکیم است، مثال از ماست، ملا صدرا حکیم میگه الان این قضیه شخصی است دیگه، ناظر به شخص ملا صدرا است، میگه حتما در این قضیه مفهوم عامی باید وجود داشته باشه به نام حکیم تا حمله بر ملا صدرا بشه. اگر مفهوم عامی نبود اصلا قضیه تعقب پیدا نمی‌کنه، اصلا تصدیقی پدید نمیاد، مطابقت و عدم مطابقت اصلا معنا نداره. توجه دارید؟ حتما باید یه مفهوم کلی رو درک بکنید. مثلا میگه زید هست، پس مفهوم کلی هست رو درک کردید تا بگی زید هست. توجه دارید؟ شما هیچ قضیه ای و تصدیقی نمیتونید داشته باشید بعد اینکه مفهوم عامی هم داشته باشید. چرا شما اینجای تصدیقتون کلی باشه که اونجا روشن مفهومه هم. وقت جناب افلاطون بین این مفهوم عام و اون مثالی که توضیحش رو دادم ارتباط برقرار میکنه، رابطه برقرار میکنه. یعنی به عبارت دیگر ارسطو هم مفهوم کلی رو قبول داره ولی در مفهوم کلی دیگه ربط مثال رو قبول نداره. ما کلیش رو درک میکنیم، ما کلی انسان رو درک میکنیم، ما کلی بقره رو درک میکنیم، کلی شجر رو درک میکنیم، افلاطون میگه میدونی چرا کلی درک میکنی؟ چون مثال انسان در عالم معقول هست، اگر نباشه اونو توسی درک میکنی، و اگر این کلی درک نمیشد اصلا صدق و تصدیق و مطابقت معنا پیدا نمیکرد. توجه داری؟ این یک نکته مهمیست که عرض کردم، این نکته رو هم اشاره کردم مقدمه، که رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون به هیچ وجه دور نیست. بعضی از مسائل معرفت شناختی متوقف و بعضی مسائل هستی شناختی است، و بعضی مسائل هستی شناختی متوقف و بعضی مواضع معرفت شناختی است. اینا به نوع درآمد بحث نظام معرفت شناسی افلاطون عرض کردم. انشاءالله جلسه بعد بریم ببینیم افلاطون نظرش در چیستی معرفت، انواع معرفت و بحثی از این قبیل چی هست. صلی الله علی محمد.